أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام ما در اجوبه ای بود که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه از آقای حکیم دادن. مرحوم آقای حکیم عنوان فرمودند که مقتضای آیه شریفه لله علی الناس حج البیت وجوب قطع طریق است نفسیاً. ایشون جواب دادن به اجوبه ای که گذشت. جواب سوم که دیروز طرحش کردیم عبارت از این است که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند با تنزل اما تقدم. تنزل اما تقدم یعنی گفتیم ما دلالت آیه شریفه رو قبول داریم، ما اینکه قبول نداریم، تسلیم شدیم، تسلم. گفتیم روایات دلالتش تمام نیست، تازه یک مسئله وجود داره، یعنی اگر طی طریق و قطع مسافت و سفر در حج وجوب نفسی داشته باشه، این منافاتی با اخذ اجرت بر این معنا وجود نداره، منافاتی با اجاره نداره. ایشون عنوان می‌فرمایند که نفس وجوب شیء منافات با اخذ اجرت بر شیء نداره. وجوب شیء که میگیم یعنی الزامی که از ناحیه شارع میاد روی شیء، این وجوب شیء. این منافاتی نداره با اینکه برای انجام این عمل پول هم بگیره، منافاتی نداره. چه اشکالی داره؟ کی گفته منافات داره؟ و این بحث یک بحثی است که اینجا ایشون اشاره میکنن اما در جاش مطرح میکنن، و اون این که ما مسئله‌ای که داریم در این باب این است که در واجبات، اون هم واجبات تعبدیه، در واجبات توسلیه اصلا گیری وجود نداره که شما بیاید اجرت برش بگیرید. بله واجب هست به الزام الهی، اما من این الزامو انجام نمیدم مگه پول بهم بدن. مثلا کسی گفت البته باید انجام بده، پولم نباشه باید انجام بده، اما پول گرفت و انجام داد. آیا این واجب توسلی ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ مثل دفن میت دیروز مثال زدم، من واجب انجام بدم وقتی کسی نیست، اما من گفتم من پول میگیرم انجام بدم، پول گرفتم انجام دادم، آیا این واجب از من ساقط میشه با دفع کردن؟ آیا کفایتاً از دیگران ساقط میشه یا نمیشه؟ چرا؟ من تا اونجا هم یک بحثی داریم که آیا پول گرفتن، یعنی اشکالاتی که در اینجا داریم در بحث وجوب توسلی، آیا پول گرفتن برای امری که الزام شارع روش هست برای من، این پول گرفتن من اخذ مال به باطل هست یا اخذ مال به باطل نیست؟ این مسئله اشکال اونجا وجود داره. بله دفع رو من پول گرفتم، این وجوب ساقط میشه. این مولا در اینجا نظرش این بود که بدن مؤمن رو زمین نمانه، منم دفع کردم رو زمین نمون، انجام داد، واجب کفایی بود، با انجام من از دیگرانم ساقط شدی هست. اما پولی که من گرفتم آیا اکل مال به باطل هست یا اکل مال به باطل نیست؟ این مسئلهش در اینجا اینو داریم. او در مسئله پولشه، در مسئله صحت عمل نیست، ولذا گیری که اینجا ما در اخذ اجرت بر واجبات داریم این اشکاله که البته جواب داده میشه. ما در اینجا در بحث صحت حج و اجزائش عن حجت الاسلام بحث میکنیم، درست شد؟ ولذا این مسئله اکل مال بالباطل اینجا دخیل نیست، اینجا داخل نیست، ولو به یه نحوی حالا عرض خواهیم کرد که دخیل میشه. مطلب عمده در واجبات تعبدیه است. در واجبات تعبدیه یعنی واجباتی که متقوم به قصد قربت هست، پول گرفتن بابت اینها. حرفی که هست در اینجا مرحوم آقای خویی هم میفرمایند، خود ایشون در متن درسشون دارن، یعنی در تقریر درسشون، کسی هم که آمده محقق این تقریر ایشون هست یا ناظر یا هرچه بوده، یه اضافه‌ای داره که بعضی مطالب ایشون رو از جاهای دیگه آورده ذکر کرده. که حرف عبارت از این است که ما گیری که در باب اخذ اجرت بر واجبات تعبدیه داریم منافات پول گرفتن، اجرت گرفتن با قصد قربته. درست شد؟ با قصد قربته. اگر منافات با قصد قربت نداشته باشه، پول گرفتن منافات با قصد قربت نداشته باشه، چه اشکالی داره در اینجا؟ اشکال این است که عمل باید متقرباً الالله انجام بشه. پول که میگیرم اگر به این حیثیت لطمه بزنه فبها، اما اگر لطمه نزد خب اینجا چه اشکالی داره؟ و مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه میخوان بفرمایند در اینجا حتی اگر قطع مسافت، قطع تاریخ واجب تعبدی باشه، واجب تعبدی باشه با اجاره تنافی نداره. چرا؟ برای اینکه من عزم میکنم، قصد میکنم برای حج قربتن الالله، اما در این طریقی هم که داریم میریم برای همراهانم آشپزیم میکنم، غذا بهشون میدم، برای اون جهت پول میگیرم، این چه اشکال داره؟ ولذا خود صاحب عروه هم به این نکته عنایت داره که آقای خویی هم توجه میکنه که در اینجا در واقع خود سفر نیست که پول بابتش میگیره، نفس و سفر نیست، بلکه خدمتی است در سفر. ایشون وقتی مثال هم میخواد بزنه دو تا مثال میزنه مرحوم آقای خویی، یکی همین طبخه، این آقا طباخه. خیلی خوب، اینجا قطع تاریخ هم وجوب تعبدی داره، تمام اینها احرام وجوب تعبدی، و در اینجا وقتی که راه افتاد قصد قربت کرده، داره راه میره متقرباً الالله، اما این که داره راه میره بالاخره این وسط یه جایی وای میسن استراحت کنن، استقراری دارن اونجا، این باید استراحت کنه یا چه کنه؟ وقتش رو صرف میکنه، قضا برای دیگران درست میکنه، پول میگیره بابتش، این چه اشکال داره؟ این آقا در مسیر طباخ شده برای این کاروان، اما عملش رو متقرباً الالله داره انجام میده، مثل نوع مواردی که ما میبینیم، این چه اشکال داره؟ یکی این مثال طباخ رو میزنن، یکی مثال معیت در معشی، من قصد قربت دارم برای اینکه مکه برم، واجبه بعد برم مکه، حالا بل اجاره یا به هر چی. در اینجا اگر من در این مشیم، من که دارم مکه میرم، مثل استطاعتی که از قبل بوده، من دارم مکه میرم، یه آقایی گفت که شما با این خانم محرم هستی، یا بیا محرم شو با این خانم، این معیت، این همراهی، این رفت و برگشت، این پولم بگیر، این پولم بگیر، معیت، این معیت. مرحوم آقای خوی میفرماید خدمتی است در سفر، نه خود سفر استیجار باشه به قول معروف، این معیت، این معیت شما رو میخواد، ولذا پول بابتش میده، با چه اشکالی داره؟ ولذا مرحوم آقای خویی نظر مبارکشون اینه در این وجه سوم، که حتی اگر فرمایش مرحوم آقای حکیم درست باشه و اینجا آیه واقعا دلالت داشته باشه بر اینکه قطع مسافت و سفر وجوب نفسی داره، تازه چه اشکالی داره؟ تازه بعد از همینا چه اشکال داره؟ ثم مازا چی میخواد بشه؟ حرفی که صاحب عروه میزنه در اینجا در مورد استیجار در سفر مانعی نداره، میاد به این آقا میگه شما بیا با من مکه، برای من طباخی کن، چایی بریز برای من، رخت خواب مسافرها رو جمع کن، حالا خدمت هایی که مثلا هست در سفر، بنده قبول میکنم، در مقابلش منو مکه میبره، در مقابلش به من پولی میده که کافیه برای مکه رفتن و حج من به قول معروف، هر چی که بخواد باشه، من را میافتم، من برای حج را میافتم، قصد قربت برای حج میکنم، این خدمت را هم در سفر دارم و به عهده گرفتم و بابتش پول میگیرم، مانعی نداره، مشکلی نداره. این فرمایش ایشون هست. حج بلدی جداست، حج بلدی جداست، اونو جدا کردیم، اجازه فرمایید، حج بلدی جداست. ببینید ما نشون یه استثناء کردیم در حج بلدی، ما گفتیم این معنا رو باز به احترام شما تکرار میکنیم، در حج بلدی من آمدم خودم رو از این قوم اجاره دادم برای اینکه حج به جا بیارم برای بابای این آقا، درست شد؟ اینجا دوباره نمیتونم به کسی که خودم رو اجاره بدم، درست؟ اجاره نمیتونم بدم، اما همینجا در همین نقطه آقای خویی میفرماید آقای صاحب عروه هم آخر مسئلهش، ببینید یه اشاره میکنه، میگه همین حج بلدی اجاره داده خودش رو برای اینکه حج به جا بیاره، اما برای خدمت حین سفر چه اشکال داره به اجاره دیگری در بیاد و پول بگیره بابتش، مثل تباخی کنه، اینم اشکال نداره در حج بلدی. من قطع این سفر رو، یعنی قطع طریق رو، استیجار مال دیگری است، دیگری منو اجیر کرده، اما اجیر کرده برای چی؟ در قطع این طریق. اما کیفیت قطع طریق رو هم برای من مشخص کرده چجوری قطع طریق بکنم. من دلم میخواد با ماشین برم، دلم میخواد با هواپیما برم، تو پول دادی من برم مکه برای بابای تو حج به جا بیارم و برگردم، درست شد؟ من میخوام اینجوری برم، اینجا در استخدام این کاروان در بیام براشون آشپزی بکنم، اینجوری من میخوام برم، چه اشکال داره؟ گیری نداره در اینجا. استیجار چیزی که مشکل هست این است که من در اینجا حج بلدی با حج بلدی استیجار شدم، دوباره یکی بیاد من رو استیجار کنه برای حج ولو برای آشپزی، دوباره منو استیجار کنه. اشکالش هم از این ناحیه است که این منافع من در این سفر، به قول معروف این حرکت یا ملک دیگری، بل استیجار دوباره که نمیشه چیزو اجاره داد. شما خونتون رو اجاره دادید به این آقا، دوباره همین خونه که به او اجاره دادید در همین امسالی که اجاره دادید میتونید به کسی که اجاره بدید؟ اینم نمیشه. اینجام همینه، منتها نکته‌ای که توجه بشه اینه ما بحث داریم در نفس سفر و با خدمات فس سفر. اگر خود سفر استیجار کسی هست، خدمت در سفر که منافات نداره. عنایت فرمودید، این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا. وقت ایشون عرضم به حضورتون که بله، این حالا مطلب دیگر اینجا نیست و تقریبا مثل مرحوم صاحب عروه مشروبی کنن در بقیه مطالب، حالا ملاحظه می فرمایید. مختزای تحقیق این است که ما در مسئله سه جهت داریم در این مسئلهی که مرحوم صاحب عروه مطرح کردند، حالا میخوام قضاوت کنیم نسبت به کلمات و فرمایش اعلام. مطلب اول عبارت از این است که واقعا اگر در اینجا حج بر مکلف واجب شده، قطع طریق و سفر جزء اعمال حج هست یا جزء اعمال حج نیست؟ این مسئله است در اینجا. حج وقتی میخوایم تعریفش بکنیم، تعریف شرعی نه تعریف لغوی به معنای قصد و کشتن و چه و اینو، حج به معنای عرفی خود، به معنای شرعی خودش عبارت است از انجام اعمال خاصی در جای خاص، این حجه. و این انجام اعمال خاص از احرام آغاز میشه در میقات تا انتهاش که ارزم به حضورتون که تقصیر باشه یا ارزم به حضور غیر تقصیر تا اونجا حلق. مجموعه اعمال حج این هاست و قطع طریق لیس من هذه الاعمال، نمیتونیم ما بگیم قطع طریق جز این اعماله عرفن. اگر شما در اینجا نذر کرده باشید، مثال میزنم برای تقریب زه، نذر کرده باشید که من نمازم را در مسجد جامع شهر بخونم، نماز ظهر و عصر امروزم را در مسجد جامع شهر بخونم، نذر کردم نماز ظهر و عصرم را تو حرم حضرت معصومه بخونم، نذر کردید. خب شما الان تو خونتون هستید، اینجا بیرون آمدن از خانه، طی مسیر کردن، سوار تاکسی شدن، رسیدن به حرم، این هم جزء متعلق نذر شما هست یا نه؟ جزء متعلق نذر شما هست یا نه؟ فرقش اینه که اگر این جزء متعلق نذر شما باشه، شما از اینجا که نذر کردید باید از همین جا متقرباً را بیفتید، برید حرم، نماز بخونید، برگردید، اون وقت به نذر ادا کردید. اما شما نذر کردید نماز ظهر و عصر رو یه روز در این هفته در حرم بخونم، خب اتفاقا شما بیرونید و مشغول درس و بحث هستید، دیده تو صحنه مسجد اعظم هستم، خب این داره ورودی حرم دیگه، منم که نذر کردم نماز ظهر رو از تو حرم بخونم، امروز برم انجام بدم. اگر رفت انجام داد، آیا عمل به نذرش کرده یا عمل به نذر نکرده؟ این آقا نذر کرده بود نماز ظهر و عصر رو تو حرم بخونه، درسته؟ اینم الان تو حرم خوند. آیا مسیر از خانه در آمدن و به حرم رسیدن جز اعمال نذر، جز متعلقات نذر بود که بگیم این درست نماز ظهر و عصر رو تو حرم خونده اما از خونش را نیفتاده بیاد؟ پس این عمل نذرش به اصطلاح صحیح نیست، ناقصه، نذر رو نیورده. کسی میگه این حرفو؟ و قص علی هذا، شما در اینجا نذر دارید زیارت علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه رو، مریضی داشتید، از آقا خواستید، آقا شفا داد، ارزم به حضورتون که نذر کردید زیارتش رو. خیلی خوب، زیارت دو جوره، یه وقت از اینجا راه میافتید پنجشنبه شب جمعه میرید مشهد، یه وقت هم مشغول کار و کاسبی و منبر و هر چه که هست اینجا میبینه ما اینجا تو از نیشابوریم، قوچانیم، راه افتاد از همونجا، گفت ما که نذرم داریم، میخوایم فردا برگردیم قم، امشب رو میریم یه زیارت میکنیم برمیگردیم. آیا اینجا عمل به نذرش کرده یا عمل به نذرش نکرده؟ اتفاقا ببینید، ما همین رو داریم بحث میکنیم. اولا موضوع دیگه، موضوع عرفه. مگر اینکه شرع تعیین کرده باشه، شرع مشخص کرده باشه، درست شد؟ و خود شما می توانید در همین نذری که من دارم مثال می زنم، ببینید من مثال مأمور رو می زنم چون حج رو می خوام اثبات بکنم، اما شما اگر نذر کردید که من از خانم پا برهنه، عرضم به حضور از خانم پا برهنه، چون در عراق از این نذر رو می کنن، نذر می کنم پا برهنه پیاده برم به زیارت سیدالشهدا، نذر کردید، اونجا این طریق جزءشه. یعنی نذر شما فقط زیارت سید الشهدا نیست، نذر شما پیاده رفتن، پا برهنه رفتن از در خونه تا رسیدن به حرم مطهره، این نذره. از اول نذر برای منعقد شده، ببینید اونا رو ما نمیگیم. شرع در اینجا آمده، چیزی که ما از شرع داریم اینه که گفته حج به جا بیارید، اینه که گفته فعل به نذرک، امر به وفا به نذر کرده، درست؟ منم نذر کردم. ببینید من چی میگم، چی نذر کردم؟ زیارت مشهد را، زیارت آقا علی ابن موسی رضا را، نماز خوندن تو حرم حضرت معصومه، متعلق نذر من ایناست. اگر من از خانه خودم تو خونه خودم نذر کردم اما متعلق نذرم طی مسیر نبوده، من نذر کردم زیارت آقا علی ابن موسی رضا، نماز خوندن تو حرم حضرت معصومه، این عنوانه. آیا عرف اجازه بدید؟ اجازه نه آقایون، حواسشو پرت نشه، من عرضمو بکنم بعد شما اشکال کنید. در اینجا آیا عرف در یک همچین موردی میگه این طی طریق آیا جزء نذره؟ کسی حرفو میزنه عرفن؟ نمیزنه. ما در حج قصمون این همینه، همین جوره. ما حج آمده واجب شده، شارع آمده حج رو واجب کرده بر عباد. حج چیه؟ این اعمال خاصه که انسان محرم ببنده، احرام ببنده، محرم بشه، این اعمال و مناسک رو به جا بیاره تا آخر. هازا هو الحج، من نذر حج کردم، به استطاعت این حج برام واجب شد، من استیجار شدم برای چنین حجی، حج استیجاری، من عرضم به حضورتون که اجاره دادم خودم رو، هر جور میخواد باشه، همه اینها، اینا اونی که ما از این واجب، از این فعل واجب داریم که این بلاها سرش بیاد، یا با استطاعت بر من واجب میشه، یا با نذر واجب میشه، یا با استیجار، هرچی، این چیه؟ این حج مجموعه است، مجموعه افعال مناسک از احرام تا تقصیر یا حلق، از اینجا تا اونجا، درست شد؟ اینه چیزی که به عنوان قطع طریق و قطع مسافت داریم جز افعال حج نیست. من اینو میخوام بگم، جز افعال حج نیست. در نظر شما دست خودتونه که این قطع طریق، پیاده رفتن، پا برهنه رفتن رو داخل متعلق نظر بیارید یا نیارید، درست شد؟ دست خودتونه، میتونید بیارید، میتونید نیارید. من نذر بکنم زیارت امام حسین رو، حالا سوار، پیاده، تیاره، هر چی بخواد باشه، نذر زیارت کردم. در نذر میتونم نذر کنم از همین خونم که اینجا نشستم پای برهنه و پیاده باید من برم، این جزء متعلق نذره. اما در حج مثل نذر کار دست شما نیست که حتی بیاید این قطع طریق رو بر خودتون واجب بکنید، مگر فقط در نذرش. در نذر میشه من نذر بکنم این کارم حل بشه، حج به جا بیارم با پای برهنه پیاده از در خونم، این در نذرش میشه. اما ما نذر رو کار نداریم در خود حج. حج دست ما نیست که چیزی رو درش داخل بکنیم یا خارج بکنیم، حج مجموعه این اعماله. درست شد؟ وقتی مجموعه این اعمال شد، خصوصیتی داره حج که باعث این حرفا شده، و اون خصوصیت این است که این حج در مکان خاصیه، به خلاف نماز، به خلاف روزه. من روزه رو تو خونم میتونم بگیرم، نماز رو تو خونم بخوانم، تو مدرسه بخوانم، تو مسجد بخوانم، اما حج اینجوری نیست. حج رو باید جای خاصی انجام بدید. اگر احرام در مواقیت خاصه، طواف و سعی جای خاص داره، ولذا این اعمال حج یک مقدمه داره و اون مقدمه متصل اینه، مقدمه حضور در امکنه این افعال و مناسکه. حضور وقتی شما میخواید وقوف در عرفات داشته باشید، وقوف متوقف بر حضوره. من اینجا نشسته که وقوف ندارم، نمیتونم وقوف داشته باشم، حضوره. این حضور مقدمه است، حضور در جایی که میخوام عمل رو اونجا انجام بدم، این مقدمه است، حضور لازمه. اما حضور جز اعمال نیست، لازمه اعماله. چون این اعمال مشخص شده باید در مکان خاص باشه، ولذا حضور در اون امکنه واجب میشود به وجوب مقدمی. وجوب مقدمی طی طریق کردن و سفر مقدمه برای اون حضوره، یعنی مقدمه مقدمه است. عنایت فرمودی؟ مقدمه مقدمه است. بنابراین در اینجا به طور عرفی این معنا میاد که من وقتی کاری رو میخوام انجام بدم، مقدمات وجودیش رو باید انجام بدم، حتی اگر قائل بشیم به عدم وجوب مقدمه. چرا؟ برای اینکه اگر من در اعمال عرفی غذا میخوام بخورم، خب این غذا باید به دهن من برسه، یا این دست من بیاد قاشق بزنه تو غذا برداره، یا با دست بردارم یا دهنم رو ببرم نزدیک غذا. این مقدمه است عرفاً برای خوردن. خوردن یعنی غذا تو دهن واقع بشه، این مقدمه وجودیه است. اگر عمل لازمه، مقدمات وجودیش هم لازمه. وجود الحج یتوقف علی قطع المسافه، وجود الحج یتوقف علی الحضور، نه وجوب الحج. عنایت، وجوب قبل آمده، وجوب با استطاعت بیاد، این از مقدمات وجودیه است. و مقدمات وجودیه حتی اگر بگیم وجوب شرعی نداره، وجوب عقلی داره. چرا؟ برای اینکه معنای مقدمه وجود این است که تا این نباشه او تحقق پیدا نمی کنه، ذل مقدمه تحقق پیدا نمی کنه، ولذا در معالم مالایت مل واجب الا به، به جای مقدمه می که واجب با این تمام میشه، این مقدمه است، مقدمه وجودیه است. مثل سایر مقدمات وجودیه در باب حج، سایر مقدمات وجودیه هم داریم، فقط قطع مسافت نیست، سلامت هست، امنیت هست، اینا مقدمات وجودیه هست، به اصطلاح شروط بگیرم. خب وقتی مقدمات وجودیه شد، ما اگر قائل یا قائل به وجوب شرعی هستیم در مقدمه، یا قائل به وجوب عقلی هستیم. اگر قائل به وجوب عقلی هستیم، برای تحصیل حضور که بتونیم اعمال رو در جای خودش انجام بدیم، لابد لنا من قطع المسافه، عقلا لزوم عقلی داره. درست شد؟ این لزوم هست. اگر برای مقدمه وجوب شرعی قائلی، معناش این است که وجوبی که روی ذل مقدمه میاد، این وجوب اسمش رو بگذارن ترشح، این وجوب سرایت می کند به جمیع ما یترتب علیه هذا الفعل، منتها چون وجوب از ذل مقدمه میاد روی این مقدمات، میشه وجوب غیری. خود طریق به نفسه مطلوب نیست، به ما انهو یوسل الى حج، اون وقت مطلوب میشه. این رو بهش میگن وجوب غیری. وجوب غیری همیشه وجوب توسلی است. وجوب توسلی، بله گاهی از اوقات میشه، دیروز آقا اشکال کردن، یه مقدمه ای داشته باشیم وجوبش تعبدی بود میشه، مثل وضو. وضو مقدمتون للصلات، اما وضوئی که مقدمه صلات هست، این وضوء با قصد قربتی که مقدمه وجودی صلات، خود مقدمه خصوصیت داره، ولذا قائل به استحباب وضوء هم نفسیگن شدن در اونجا، اینو ما کار نداریم. اما مقدمه به عنوان کلی، وجوبی که روش بیاد وجوب توسلیه، ولذا وجوبی که وضو هم داره، یک وجوب توسلی داره، یک حیثیت نفسی و به اصطلاح که تعبد درش شرط شده و لحاظ شده. این وجوب غیری و وجوب توسلی در اینجا قصد قربت هم نمیخواد، ولذا مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه این معنا رو فرمودن، که این معنا رو از صاحب جواهر گرفتن. دیگران هم میفرمایند که در اینجا به هر نحوی رسید به محل حج، یعنی حضور لافعال الحج، حضور لمناسک الحج به ای وجه حاصل شد، شما رو به زور بردن، تصادفی اونجا رسیدی یا خواب بودی اونجا رسیدی، عرضم به حضورتون که با علم چجوری رفتی اونجا، قطع تاریخ کردی، عرضم به حضورتون که طی تاریخ کردی، طی العرض داشتی، فرق میکنه. حضور ما میخوایم، این حضور مقدم است. حالا این حضور به چه صورت حاصل میشه؟ این فرمایش حق با مرحوم صاحب عروه است، این داخل نیست اصلا در افعال حج. رب نه رب نداره، مقدمشه، مقدمه وجودیگشه، اما داخل در افعال حج نیست، جزء مقدمات وجودی است. این معنا فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، اشکال به این مطلبه. مرحوم آقای حکیم نظر مبارکشون اینه، خب این جای این حرف که حرف هست که آقایون سوال کنن، آقای حکیم از کجای این آیه میخواد استفاده کنه؟ لله على الناس حج البيت فرق میکنه با کتب علیکم الصیام؟ فرقی داره؟ لله على الناس حج البيت، این که هیچی دلالتی نداره. فقط دلالتی که مهم هست در اینجا باشه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. من استطاع الیه سبیلا رو چجور بخوایم معنا بکنیم؟ شما مترجم به اصطلاح قرآن هستید، دیدی ترجمه هایی که از قرآن میکنن، حالا بهتر شده باز ترجمه ها، گاهی از اوقات این ترجمه ها واقعا ماها نمیفهمیم، ما که هم فارس هستیم هم حالا متن عربی رو فل جمله میفهمیم، این ترجمه رو نمیفهمیم. یه آقای متلک بگفت برای مرحوم فیض الاسلام، فیض الاسلام شارح نهج البلاغه بود، یادتون هست که اون اوائل خلاص ترجمه نهج البلاغه کم بود، ایشون هم همت کرد، ایشون ترجمه کرده بود نهج البلاغه رو، این آقا متلک میگه، میگه این ترجمه ی آقای فیض الاسلام رو باید به یاری متن عربی فهمید، یعنی آدم عربی باید بفهمه، بره از رو متن عربی بیاد مراد از این ترجمه فارسی رو بفهمه. حالا ما میخوایم ترجمه کنیم، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. من استطاع الیه سبیلا یعنی کسی که راهی به سمت حج داره، ترجمه سره فارسی آسان برای اون کسی که راهی به حج داره. من استطاع الیه سبیلا یعنی این، اونی که راهی به حج داره، این راهی که به اونی که راه به حج داره، این توهم رو برای مرحوم آقای حکیم ایجاد کرده، چون من استطاع الیه سبیلا راه داره، استطاعت از داشتن راه، توجه فرمودید، استطاعت داره که راهی داشته باشه، این راهی داشته باشه، مهم این مطلب برای مرحوم آقای حکیم شده که پس راهی هم که به حج داریم اینم جزء مطلوب است. اینم جزء مطلوبه، یعنی استطاعت داشته باشه که راه به حج داشته باشه، پس از اون جایی که راه میفته این موضوعیت پیدا میکنه. این اول کلامه، اول کلامه. ولو ایشون در حقیقت میان، نه اینکه به اصطلاح قدر متیقن فقط بیان میکنن، کوتاه میان از فرمایش خودشون، آقای حکیم نظرش اگر میخواد استفاده کنه از من استطاع علیه سبیلا، کسی که راه داره، از همون خونش باید حساب بکنه. بعد ایشون میاد به مقتضای تشکیکی که ممکنه افراد در مسئله کنن میفرماین قدر متیقن از میقاته، میقات به اونجا. خب در میقات این مشکل همه روایات رو حل میکنه، چون چه مجتاز باشه در روایت داشتیم، چه جماله، چه کریه هست، همه این افراد اینا همینجوری کاذبکارانه آمدن تا دم میقات. به میقات که رسیدن دیدن مردم دارن حرکت میکنن، اونجا عازم حج شدن، قصد حج کردن، ولذا این قدر متیقن گرفتن به کمک آقای حکیم آمده در اینجا که روایات رو کنار بزنه. اما واقع که این نیست، قطع طریق از میقات یا غیر میقات فرق نمی کنه. مقدمه وجودیه است. شما این مطلب رو بفرمایید که میخواید بفرمایید مقدمات وجودیه حج داخل هست در افعال حج. خب اینو کسی نمیگه، کسی نگفته، هیچ کسی حرفو نمیزنه که مقدمات وجودیه، و فرقم نمی کنه در مقدمه وجودی بودن از میقات تا مکه حساب کنیم یا از شهر خودش تا میقات باشه، فرقی نمی کنه، معیار یکیه. بلکه از اون طرف ما تسالم اصحاب رو در این مسئله داریم. آقای حکیم خودشون فرمودن تسالم اصحاب رو داریم، یعنی هیچ کس نداریم که در اینجا بیاد و بفرماید طی مسافت قطع طریق وجوب نفسی داره در اینجا. هیچ کس نیامده بگه نه، اعمال حج، افعال حج، مناسک حج از احرام شروع میشه. از احرام شروع میشه، باز قطع مسافت در مثل مسجد شجره طی مسافت تا مکه جز اعمال حج نیست، مقدمه هست، مقدمه حضوره. هر یک از اجزاء حج باید در مکان خاص خودش انجام بشه. احرام باید در میقات انجام بشه، اما طواف باید در مسجد الحرام انجام بشه. خب من سوال از شما میکنم، شما اشکال به بند نمیکنید، من سوال میکنم، نسب سنن واجب هست با وجوب نفسی یا وجوب غیری؟ تا فردا.